خیلی خوبی است به نظر من و من اینجوری پاسخ بدم که ادبیات الان دفاع مقدس به نظر من ادبیات تعقلی است و ادبیات هیجانی،
بله،
و داره تلاش میکنه که اتفاقات رو آنگونه که هست به مخاطب خودش معرفی بکنه.
بله.
ما این ضعف رو، البته عنوان شاید ضعف نباشه، برای اینکه ادبیات در هر دوره‌ای بر اساس شرایط زمان با اتفاقات همراهی میکنه.
همچنان.
یک دوره ادبیات تهیجی لازم بود، ادبیات حماسی لازم بود که اون دوران دفاع مقدس و دوران جنگ بود، و ادبیات بعد از اون هم متأثر از خود ادبیات دوران دفاع مقدس بود. یعنی هم سینما و هم ادبیات به کمک هم شرایطی رو فراهم کردند که منتهی شد به بحث قهرمان پروری و الوهی جلوه دادن شهدا، و این حرکت ها و این اتفاقات باعث شد که جامعه ما به مرور از کتاب دفاع مقدس و از سینمای دفاع مقدس فاصله بگیره.
بله.
اما وقتی ادبیات به حالت تعقلی داره میرسه، به واقع گرایی داره میرسه در دفاع مقدس، در نگارش آثار، متوجه میشیم که مردم آرام آرام اقبالشون به این کتاب ها بیشتر هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای کامبر بخشایش. عرض کنم که من حالا در انتهای بحث عرض کنم که جنگ و ادبیات جنگ و سینمای جنگ در هر جای دنیا که در نظر بگیرید یک بستر بسیار غنی از قصه و داستان و روایت هست. من فکر میکنم که حق مطلب نتونسته به در واقع به جا بیاد در این خصوص توی کشور ما، و این هم فکر میکنم باز هم فکر میکنم که ممکنه که یک نگاهی رو میخواد که این نگاه باید اصلاح بشه، شاید یه مقدار که ما بتونیم آثارمون رو توی جهان عرصه بکنیم. یک جنگ 8 ساله پر از روایت و حماسه.
بله،
و بسته.
بله. خب ادبیات پایداری هنوز به نظر من آنگونه که باید و شاید نه تو ایران خوب معرفی شده و نه در جهان، و بله، یکی از ضعف‌های جدی ما عدم موفقیتمون در معرفی کتاب‌ها به خارج از ایرانه. به نظر من در این مسیر ترجمه خیلی میتونه موثر،
خیلی موثر، 100% همینطوره. بله.
و ادبیات ما رو که به هر حال مفهوم دفاع و تقدس در اون هست، باید آنگونه که بود و آنگونه که باید به دنیا بتونیم
100% علاوه بر اینکه مخاطب شناسی رو هم باید مد نظر قرار بدیم. ممکنه هر کسی صرفاً اون زاویه دید ما رو به اون شکل نپذیره و باید یکمی آداپته بکنیم، هماهنگ بکنیم با نگاهی که راحت‌تر بله، بتونیم مفاهیم بله رو مخاطبینمون انتقال بدیم. خیلی متشکرم از حضورتون.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
خوشحال شدم. خدا
متشکرم. امروز دوستان روز پایانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست، روز پایانی 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، و این نمایشگاه هم، این رویداد هم، با همه کاستی ها و نقاط قوتش، با همه خوبی ها و حالا شاید نکاتی که میتونست توش بهتر رعایت بشه، رو به پایان هست. امیدواریم که کتاب خوندن رو همیشه سر لوحه کارهامون قرار بدیم و بتونیم به این واسطه سطح دانش خودمون و سطح فرهنگ اجتماعمون رو بالاتر ببریم. کتاب خوندن یکی از شاخصهای توسعه هر جامعه هست و جامعه‌ای که کتاب خونهای بیشتری داره اتفاقات بهتری درش میفته. من در روز اول برنامه با یکی از کارشناسان حوزه کتاب صحبت میکردم، میگفتن که خیلی از شاخصهای توسعه‌ای هستن که ارتباط مستقیم دارن با آمار کتاب و کتابخوانی در اون جامعه. خب بریم و برگردیم، مسابقه رو شروع کنیم، یه رفت و برگشت میکنیم و در خدمت شرکت کننده اول خواهیم بود. جناب آقای سجاد اعتمادیان، سلام.
سلام،
خوب هستین؟
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
ارادت.
چه خبر؟
خبری نیست، همین چیزی که همه میدونن، همه دیدن توی نمایشگاه.
شما هم دیدید و میدونید.
همه دیدن. آره.
خب شلو که خیره. متنتون در چه خصوص آقای اعتمادیان؟
تو زمینه نمایشگاه.
چه خوب، یعنی دقیقاً متن مختص همین نمایشگاه،
مختص همین نمایشگاه و اتفاقاتی که واسه خودم افتاد.
خیلی ناراحتی.
آره.
یکم یه کوچولو این ناراحتی رو تبدیل به طنزش بکن که چیز نشه. نظرت چیه؟ ممنونم. بریم؟
بریم.
بفرمایید.
با نام و یاد خدا، سلام، سجاد اعتمادیان هستم، با افتخار میزبان شما در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقا ما به بعضی از این غرفه‌دارا که رسیدیم و گفتیم خسته نباشین، یه جور خاصی جوابمونو دادن. یکی گفت خسته نباشید مال غرفه‌های فست‌فود یا همون سریع الخوراک خودمونه. ماشاءالله اینقدر شلوغه، اینقدر شلوغه که انگار نمایشگاه گرد لقمه و دراز لقمه و نمیدونم چی چی لقمه و این داستاناست. یکی دیگه میگه که خسته یه چی باشم، کسی دنبال خرید کتاب نیومده، از صبح تا حالا فقط چند نفر آدرس بوق و سرویس بهداشتی رو ازم پرسیدن. یکی دیگه هم وقتی ازش پرسیدم که کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی رو دارین، انگار دنیا رو بهش داده باشن، نه به خاطر فروشش به منو، گفت تو این چند روز اولین کسی هستی که سراغ این کتابای درست و درمون رو از من میگیری. همه دنبال کتاب بیشعوری و بیشعور باشیم و خودت بیشعوری و نمیدونم حالا کیش بیشعور بوده و چگونه پولدار شویم و چند دقیقه چیکار بکنیم و اینجور چیزا. کمتر کسی دیگه دنبال این کتابهای باریشه و اصیل ایران میگرده. در هر صورت خیلی گشتیم، خیلی هم گشتیم و چیزی هم که میخواستیم پیدا کردیم، اما اونقدر گرون بود تصمیم گرفتیم که توی یک کتابخونه عمومی عضو شیم و هر سالم قرار نباشه کتابا رو بسته‌بندی کنیم و از این خونه به اون خونه ببریم. کتاب و کتابخونی رو فراموش نکنیم، کتابخونه ها رو هم خیلی جدی بگیریم.
زنده باد آقای سجاد خان، دست شما در نکنه از متن خوب و خوانش بهترتون. ما پارسال با یک دوست عزیزی گفتگو می‌کردیم، کتابی تألیف کرده بودن به عنوان 40 راه ثروتمند شدن، بعد کلی توضیح دادن که با خوندن این کتاب چطور آدم میتونه ثروتمند بشه. گفتم خودتون الان ثروتمندید؟ بعد یه لحظه گفت نه، منظورم ثروت معنویه. گفتم ولی این همش راجع به پوله، یعنی اینکه ظاهرا ایشون راه اول رو رفته بودن که فروش کتاب به ما باشه.
یه نکته ای رو اگه اجازه بدین من بگم، گفتم به دوستان سال گذشته همین اتفاق مجدد پیش اومد، یه کتابی رو میخواستم از همین کتابای ادبی کهن ایران. بله. رو فروشنده یه ناشر به من گفتش واقعا خیلی نمیان دنبال این کتاب،
متاسف.
از هر چند قرفه هم که بگردی، شاید مثلا از هر 10 تا قرفه 2 تاش از این کتابای کهن ما رو داره. بله. مثل شاهنامه، مثل نمیدونم گلستان سعدی و اینا.
بله.
هر سالم داره بدتر میشه متاسفانه، و دیدیم امسال.
خیلی متشکرم از لطفتون، تشریف داشته باشید، ما شرکت کننده بعدی رو هم در خدمتشون باشیم و نتیجه رو خدمتتون عرض کنیم. ممنونم. سرکار خانم زهرا سادات حسینی شرکت کننده بعدی هستن که ما در خدمتشون هستیم. درود به شما.
تون به خیر باشه. زهرا سادات حسینی هستم.
بله.
از کاشان اومدم نمایشگاه کتاب که حالا هم برنامه شما رو شرکت کنم، هم از خریده کتابی که هست استفاده رو ببرم.
باعث افتخار ماست. اگه آماده هستید ما میتونیم در خدمتون باشیم.
باشه.
بریم. بفرمایید.
امروز میخوام در مورد تخفیف گرفتن باهاتون حرف بزنم. تخفیف گرفتن نقش بسیار بسزایی تو روحیه افراد داره. یعنی آدم وقتی تخفیف میگیره بدون اینکه پولی چیزی توی جیبش رفته باشه احساس درآمدزایی میکنه. بعد همین باعث میشه که روحیه‌اش بره بالا. یه سری از فروشنده هستن برای اینکه تخفیف ندن به هر چیزی متوسل میشن. مثلا قسم خوردن، طرف به جون کل اجداد و آیندگانش قسم میخوره که این جنس رو شما ازش بخرید، آخرش هم میگه که قیمت قبل و بار جدید که بیاد قیمتش 3 برابر میشه. البته این که 3 برابر بشه رو خودش راست میگن. مثلا برای اثبات کیفیت جنسی که براتون آوردن انواع و اقسام داستانا رو سرهم میکنن، همشون هم میگن که شما هر جنسی رو که بخواین بخرین، میگن خودم از همین کار برداشتم، یه سال دارم استفاده میکنم، آخم نگفته. حتی دیده شده آقاه مانتو میفروخته، بعد خواسته تبلیغ مانتوهاشو بکنه، گفته به جون بچم قسم همین کار رو برای خودم استفاده کردم برداشتم، الانم یه ساله که دارم میشورم و میپوشم، آخ که نگفته که هیچ، خمم به ابروش نیورده. بعد میگیم که آقا شما این که داری میگی مانتوه، مانتو به چه کارتو میاد؟ میگه که خانم ببخشید و من اینو به عنوان پالتو استفاده میکنم، نفرمایید. خلاصه دیگه به هر حال پیش میاد، چی بگم والا.
دست شما درد نکنه خانم حسینی، خیلی محبت کردید،
ممنون از خانمشتون.
متاسفانه ما امروز هر دو تا شرکت کنندم خوب بودن، یه ذره فکر میکنم هیئت داور ما مشکل برای بخوره. خیلی متشکرم که
قربان شما، سپاسگزارم، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم. بریم و بیایم و ببینیم چه اتفاق میفته. خب عرض کنم به حضورتون که در این قسمت ما در خدمت یکی از نویسندگان خوب کشورمون هستیم، مهمان عزیز برنامه هستن، اگر که تشریف بیارن بشینن که آها اصلاح میکنم، یکی از مترجمان خوب کشورمون. چه خوب امسال مترجم زیاد نداشتیم، ممنون میشم.
عرض سلام و ادب خدمت شما،
یکم نزدیکتر تشریف بیارید، من ممنون میشم از حضورتون.
و شنوندگان عزیز، من فاطمه باقستانی هستم،
بله،
مترجمی که فکر میکنم حدوداً یه 20 سالی هست کار ترجمه انجام میدم و بیش از 100 کتاب ترجمه کردم.
100 کتاب؟ یعنی بله. سالی 5 تا کتاب چجوری ترجمه میکنم؟ میدید گوگل ترنسلیت ترجمه؟ نه حالا جدی،
نه گوگل... جدن من خیلی وسواس دارم اتفاقاً، و با وسواس شدید، اما صرفاً کارم ترجمه هست و به خاطر اینکه کارم دست خودمه و عشق می‌ورزم به کار ترجمه، حالم باهاش خوبه، خیلی وقتا لذت می‌برم، یعنی عملاً کار انجام نمیدم، برای من ترجمه عشق ورزیه، اینجوری بهتون بگم.
باعث افتخاره. نه من که مزاح کردم، حتما همینطوره.
خواهش میکنم.
خب اگه میخواید یه کوچولو کتابا رو معرفی کنید، من دوست دارم در ارتباط با کلیت ترجمه یکم باهاتون صحبت کنم. بعدش ممنون میشم.
من امسال که تقریبا کمکارم بودم، 4 تا کتاب ترجمه کردم که 3 تاشو آوردم خدمتتون. کتاب کوختویی که یک کتاب روانکاوی هست،
بله،
به خوانندگان کمک میکنه تا زخم‌های درونشون رو خودشون به عنوان یک روانکاو در واقع باز کنند،
بله،
و درمان کنند. این کتاب میگه که همه ما مشکلاتی که داریم همیشه ریشش رو بیرون از خودمون دنبالش میگردیم، در صورتی که اون کوه مشکلات خود ما هستیم، این مشکلات ریشش درون ماست. و خانم برایانا ویس خودشون روانکاو هستن، میان به ما یاد میدن خیلی وقتا کوههای ما چیزهایی هست که میشناسیم، مثل اضافه وزن، مثل روابط ناسالم، مثل اعتیاد، و خیلی وقتها ما یک نارضایتی عمومی و مبهم داریم، نمیدونیم دلیلش چیه. ایشون خیلی قشنگ با علم روانکاوی به زبان ساده به ما کمک میکنه که بتونیم اون کوها رو بشناسیم، اون همه تروما، اون همه تظاهر به حال خوب، تظاهر به خوشحال کردن دیگران و نادیده گرفتن خودمون، اینها رو میگه باعث شده که این زخما و ناراحتی ها ایجاد بشه، و خلاصه به ما کمک میکنه تا خودمون رو درمان کنیم.
من اتفاقا چند وقت پیش یه پادکستی رو داشتم گوش میکردم به اسم بالا رفتن از کوه دوم، یا کوه دوم، یعنی دقیقا از همین عبارتی که شما اینجا روی جلد کتاب استفاده کردید، اون کتاب هم استفاده کرده بود. یه تیکه از این کتاب رو من میخونم، جالبه برام. پشت جلد میگه که چند دهه دیگر شما در این دنیا نیستید، خانه تان به خانواده دیگری فروخته شده، شغلتان به فرد دیگری داده شده است، فرزندانتان بزرگ شدند و کارتان در اینجا تمام شده است. این واقعیت ها قرار نیست شما را محزون کند، بلکه قرار است آزادتان کند. من فکر میکنم که واقعیت جالبیه که هر وقت که مرور کنیم اینو شاید یه آرامشی به همون دست بده که شاید 200 سال دیگه اصلا کسی، آخرین کسی که اسم ما رو هم میدونه از این دنیا رفته و هیچ انگار که نه خانی اومد و نه خانی رفته.
دقیقاً ممنونم از شما،
بزرگوارید. من به خاطر اینکه وقتمون یکم تنگه، چون رسالت شبکه ما حوزه طنز هست،
بله،
و شما به هر حال مترجم هستید، ممکنه که در حوزه طنز ترجمه نکنید به صورت تخصصی،
بله،
ولی هیچ متنی نیست که فارغ از طنازی و شوخی و مزاح باشه.
دقیقاً همینطوره.
ترجمه کردن شوخی و ترجمه کردن طنز از زبان مبدأ به زبان مقصد چه ظرافت هایی داره؟ چه جوری باید این کارو انجامش داد؟
ببینید ترجمه بحثیه، ترجمه ادبی، ترجمه طنز، ترجمه رمان کار خیلی سختیه.
بله.
من خیلی از مترجمه های تازه کار با مشورت میکنن، میگم برای شروع اول از همه خواهشم فکر نکنید چون انگلیسیتون خوبه مترجمه خوبی میشید. 50% انگلیسیه، 50% دیگه زبان مادری و شیرین ما فارسی هست. اینکه ضرب المثل ها رو بشناسیم، اینکه فرهنگ عامه مردم رو بدونیم تا بتونیم خیلی راحت تن ضرب المثل ها رو ترجمه کنیم.
دوستان پس توجه بفرمایید، اگر زبانمون خوبه میتونیم بریم خارج مثلا مسافرت یه تور 4-5 روزه اونجا مثلا بتونیم صحبت کنیم. قرار نیست مثلا برداریم شکسپیر مثلا ترجمه کنیم.
دقیقا.
به این شکل نیست. خیلی متشکرم از حضورتون. اگر که خودتون فرمایش دیگری دارید که ما در خدمتتون باشیم، نکته‌ای هستش که دوست دارید اینجا بیان بفرمایید.
من دلم میخواد یک مقدار از سختی‌های کار ترجمه کتاب بگم.
بله.
و اینکه چقدر کتابخون‌ها و ما مترجم‌ها و نویسنده‌ها با مشکل مواجهیم و امیدوارم حل بشه این مشکلات. اول از همه قیمت سرسام‌آور کاغذ.
بله.
که با وقتی کتاب ما پرفروش میشه چاپ جدید میخوایم بزنیم خودمون خجالت میکشیم.
قیمتو بخوایم بروز
کنیم. قیمتها بله انقدر وحشتناک رفته بالا و من خیلی دلم میخواد وقتی پسر یا دختر نوجوان میاد این کتابو تهیه میکنه به قیمتش که نگاه میکنه نمیتونه بخره، دلم میسوزه. من نمیتونم اون رسالت رو خوب انجام بدم. و دوم این که خب مسئله هست که به هر حال نمیدونم اینجا باید گفت یا نه، مسئله ارشاد هست.
بله.
که خط قرمز ها هر از گاهی عوض میشه و ما خیلی دردسر
یه مقداری باید تعاملی تر فکر میکنم این داستان پیش بره و با حضور متخصصین متخصص در اون جایگاه.
بله.
این اتفاق.
بله.
بیفته. خیلی متشکرم از حضورتون سرکار خانم، خیلی خیلی لطف کردید، بزرگوارید.
ممنونم که رسالتتون رو انجام میدید و امیدوارم که موفق بشید.
خیلی متشکرم از حضورتون. خدا نگهدارتون. همچنان صدای ما را از برنامه دیباچه سبا که از محل برگزاری 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چقدر طولانی شد داره پخش میشه میشنوید و عرض کنم به حضورتون که ما یک بخش دیگه مسابقه داریم به علت اینکه میلیون ها نفر الان اینجا ایستادن و دوست دارن که توی مسابقه شرکت بکنن. اما قبل از اون آیتم معرفی طنز پرداز رو خواهیم داشت که زحمت تهیه‌اش رو سرکار خانم هدیه درویش کشیدن و بخش بسیار پرباری هست. با هم دیگه بشنویم و لذت ببریم.
هنر خنداندن دیگران در زندگی یک توفیق الهیه، اما خندیدن و شاد بودن در زندگی یک انتخابه. پس اینجا بخون و بخند.
تاریخچه ردنکوت کهن معلم تاریخ از شلوار فلانل کرامت دست کمی نداشت. وقتی که معلمان را طبق قانون متحد و شکل جدید مجبور ساختند که کت و شلوار بپوشن، میرزا جواد خان نداشت که پارچه‌ای بخرد و به خیاط بدهد که کت و شلوار برایش بدوزد.
سال 1298 در بوشهر به دنیا اومد و 58 سال پر از افتخار رو زندگی کرد و در شیراز در سال 1356 از دنیا رفت. از جمله قصه نویسان خوب جنوب ایران بود و دارای سبک متفاوت و تا اندازه‌ای منحصر به فرد بود، با اینکه خیلی‌ها اون رو در شیوه داستان نویسی پیرو جمالزاده می‌دونستن. مرحوم رسول پرویزی. رسول پرویزی رو اینطور معرفی میکنن: نویسنده ی داستانهای کوتاه و نماینده ی مردم بوشهر در زمان خودش در مجلس شورای ملی. رسول پرویزی مصداق جمله کمگوی و گزیده‌گوی چون دور بود، چون شاید خیلی کتاب و نوشته ازش منتشر نشده باشه، اما همون چند کتاب به سان مروارید گران قیمت در ادبیات ایران محسوب میشه و گل سرسبد ادبیات فارسیه.
قصه شلوارهای وصله‌دار، نوشته رسول پرویزی. باز نمیدانم چه مرضی به من دست داد. به مجرد اینکه کلمه دوشی را شنیدم، چشمم به دو وصله کرامت افتاد. به نظرم آمد که وصله ها شکل دوشیر شدن. خیره شدم. بدتر در نظرم شکل شیران مجسم شد. خندم گرفت.
سال 1336 بود که رسول پرویزی اولین و معروفترین مجموعه داستانی خودش رو به نام شلوارهای وصله‌دار منتشر کرد. سالها در مجلات قلم زد و دومین کتابش رو تحت عنوان لولی سرمست در سال 1346 نوشت. سالها بعد هم کتابی از این نویسنده منتشر شد به نام قصه های رسول. اشاره کردم که کارنامه رسول پرویزی شاید خیلی پروپیمون نیست، اما با ارزشه، طوری که سال هاست داستان شلوارهای وصله‌دار او تأثیرگذار و ماندگاره. در بخون و بخند امروز بریم قسمتی دیگر از کتاب شلوارهای وصله‌دار مرحوم رسول پرویزی رو بشنویم.
تا آن روزها که کلاس هشتم بودم، خیال میکردم عینک یک چیز فرنگی مابیست که مردان متمدن برای قشنگی به چشم میگذارن. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور میرفت و شلوار پاچه تنگ میپوشید و در تجدد افراط داشت، به طوری که از مردم شهر لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. گفتم هست که هست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم میگذارن. این مطلب رو داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در اون تحصیل می‌کردم بزنید.
بخند تا طلوشه، تا زندگی شروعشه، تا روشنی بباره، تا صبح پرقراره. بخند تا دوباره بارون یه دم بباره، تا عطر ناشکفته تو شب را بیفته.
رسول پرویزی هم شهری من، البته که هرچند همونطور که خانم درویش گفتن کارنامه خیلی پروپیمونی نداره، اما یکی از پیشگامان طنز مدرن و طنز معاصر توی کشور ما بودن، روحشون شد. خب در خدمت آقای محمد صفایی هستیم، شرکت کننده سوم مسابقه. بدون اتلاف وقت بریم و بشنویم مطلب.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
راجب مبحث بیکاریه.
بله.
ببینید، یکی از مسائلی که امروز همه اقتصادهای جهان اهم از کوچیک و بزرگ باهاش درگیر هستن همین مبحث بیکاریه. ببینید، یکی از راه حل‌های رفع معضل بیکاری اینه که بهتون میگم شما سبزی رو میخرید میذارید وسط، خود بوی سبزی آدم‌ها این کارا رو جذب میکنه و جمع میشن، لازم نیست که شما اقدام خاصی در این خصوص انجام بدید. بعد اینا خودشون دور سبزی‌ها که جمع شدن همینجوری در حین پاک کردن شروع میکنن به غیبت کردن. عشان یکی یکی افراد خانواده و دوستان و آشنایان رو میارن میذارن وسط و تحلیلشون میکنن و میذارن کنار. بعد پاک کردن سبزی‌ها که تموم شد، شما باز باید وارد میدون بشید، یعنی بگید که حالا ساقه‌هاش هم خورد کنید برای مرغا. ساقه‌ها که خورد شد، بگید حالا یه کمی خوردترش کنید برای گنجشکا. خوردتر که شد، باز بگید حالا خوردترش کنید برای فنچا.
همینجوری خلاصه خورد میکنم برای باکتریا و برای ویروسا و اینا. خیلی ریلکس اجرا کردی واقعا، یعنی احساس کردم احساس وظیفه کردی که بیا یه سری اطلاعات انتقال بدی به مخاطب و بری. ممنون از ذوق و غریحه طنز سرشار شما.
سلامت،
خیلی ممنونم. شما هم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خب کماکان صدای ما رو از محل برگزاری 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. خب خیلی خیلی خوشحال بودیم که در این، یعنی خوشحال هستیم کماکان که در این 11 روز گذشته همزمان با نمایشگاه کتاب تهران در کنار شما بودیم. اگر کم و کاستی بود بر ما ببخشید و اگر نقطه قوتی بود قطعا لیاقت شما بیشتر از اینها بوده. خیلی متشکرم که ما با همراه بودید. امیدوارم که نمایشگاه کتاب امسال تونسته باشه کمک کنه که شما کتاب خون تر بشید و اگر کتاب خون نبودید کتاب خون بشید. این نمایشگاه هم تموم شد. امیدوارم که توی نمایشگاه های آینده بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا یار و نگهدارت. بدرود.
در شرق تهران افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
خیلی متشکرم که همراه لحظه‌های بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا هستید و ما افتخار می‌کنیم به میزبانی شما نازنینان. همچنان پرمهر شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انصار النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه کنید.
لحظه هاتون سرشار از نشاط باشه. تمام تلاش ما و همکارانمون و تمام تیم برنامه